مبحث معاد، علت خلود در آتش، جلسه سوم.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و خاتم السفراء الکبراء المقربین، العبد المؤيد، الرسول المصدق، المصطفى الامجد، حبيب اله العالمين، ابي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. در زیر مجموعه بحث کلی معاد، یکی از مباحثی که توجه بسیاری از افراد رو به خودش جلب میکنه، مبحث چگونگی دوزخ و افرادی که در دوزخ وجود دارن و همچنین این سوال که چه کسانی و به چه دلایلی در دوزخ فرو می روند و وارد می شوند و کسانی که برای همیشه باید در دوزخ باشند، آیا با رحمانیت و ارحم الراحمینی پروردگار جور از آب در میاد یا نه، مطابقت میکنه، موافق هست یا نه. این سوالی است که خیلی توجه افراد رو جلب کرده به سمت خودش و پاسخش باید پاسخی باشه که تأمین کنه در واقع خواسته ذهنی این عزیزان رو. در ذیل این سوال و این موضوع که جاودانگان و کسانی که جاودان هستن در واقع در جهنم و دوزخ چه کسانی هستند، در جلسات گذشته صحبت کردیم، گفتیم چند نفری از این کسانی که جاودان هستند و مخلدن در دوزخ افرادی هستند که در روایتی، در روایت شیعی آمده که 6 نفر از پیشینیان هستند، مانند نمرود، فرعون، هامان که مشاور فرعون بوده، قارون، عرض به خدمتتون که، و همچنین قابیل، سامری که در واقع مردم رو دعوت کرد به گوساله پرستی در بعد از تأخیر حضرت موسی علیه السلام از آمدنش به داخل قوم، به میان قوم، و مؤسس دین یهودیت و مؤسس دین نصرانیت. اینها 6 فردی بودن که ما گفتیم که بعضی از روایات افرادی رو به اینا اضافه کرده، از اینها کم کرده، و 6 نفر رو هم از در واقع پسینیان، یعنی کسانی که در زمان امت پیامبر از بعد از رحلت اون حضرت به این طرف اینها در نظر گرفته شدن برای خلود در آتش، یعنی اعمالشون باعث شد که اینها برای همیشه مخلد در آتش باشن، اینها رو روایت به ما معرفی کرده. در همون 6 نفری هم که در امت پیامبر هستن از زمان رحلت پیامبر به این طرف در واقع اینها در نظر گرفته شدن، یا حالا قبل از رحلت پیامبر هم باشن، چرا این 6 نفر یا اون 6 نفر پیشینیان رو ما داریم عرض میکنیم؟ این رو توضیح دادیم که اینها مشتی نمونه خروار هستن. اگر ما بشناسیم این افراد رو که اینها چگونه بودن و سپس بیایم دلایل عقلی خودمون رو هم که تا حدودی، یعنی بگیم شاید بیش از نیمیشو خدمتتون عرض کردیم که به چه دلایلی اینها داخل آتش میرن و اونجا ماندگار خواهند بود، اگر اینها رو کنار هم مانند یک تکه های پازل بچینیم، به خوبی به این پاسخ خواهیم رسید که چرا اینها مخلد در آتش هستند. راجع به اون افرادی مانند نمرود، قابیل، فرعون، هامان، عرض به خدمتتون که سامری، اینها صحبت کردیم به طور بعضن خیلی مجملن رد شدیم، بعضن هم مثل فرعون مقدار زیادتر صحبت کردیم روش. در مورد مؤسس دین یهود و مؤسس دین نصارا هم باز به طور اجمال خدمت شما عرض کردیم، در یک جمله، چون اینها مشترکاتی با این 6 نفر بعدی هم دارن، اصولا خدمتون عرض کردم که یک مطلب رو باید در نظر بگیریم و اون این استش که اون مشترکاتی که بین اون 6 نفر قبلی از اقوام گذشته و این 6 نفر بعدی که بعد از یا قبل از رحلت پیامبر اینها در واقع به عنوان مخلدین در آتش هستن، اون مشترکاتی که بین این دو گروه هست، یکی از مهمترین وجه اشتراک های این دو گروه این مطلب هست که اینها مؤسس یعنی بنیانگذار تأسیس کننده یک سری اعمال و افعال بد یا کلیه افعال بد و جنایت ها و خیانت ها و پیمان شکنی ها و رفتن در مسیرهای انحرافی و امثال این کارها بودن. پس نتیجه میگیریم که فردی که به طور انفرادی معصیتی رو مرتکب میشود، گناه میکند، این فرد به رحمت پروردگار خیلی نزدیک میتونه باشه اگر توبه کنه، به استجابت دعاش و قبولی توبهش خیلی نزدیک تره تا فرد و افرادی که اینها تأسیس کننده یک مسیر و جهت انحرافی باشن و بنیانگذار یک جنایت یا جنایت‌های متعددی باشن، بنیانگذار عهد شکنی و پیمان شکنی باشن و بنیانگذار مبارزه با فرامین الهی باشن و یه بنیانی رو بذارن که بعد از اونها مردمان بسیاری در روی کره زمین به این مسیر انحرافی کشته بشن. بازم داریم این جمله رو تکرار میکنیم، این وجه اشتراک بین هر دو گروه هست. از گروه قبلی اسامی رو عرض کردیم خدمتون. مؤسس دین نصرانیت که در زمان حضرت عیسی این علم رو به پا کرد، علم صلیب رو به پا کرد، صلیب رو مقدس دونست، چیزی به نام صلیب اصلا از خودش در آورد. تا امروز شما ببینید میلیاردها فرد روی کره زمین به این مسیر انحرافی که مورد نظر حضرت مسیح علیه السلام نیست کشیده شد. آیه قرآن در سوره مبارکه یا انعام یا مائده است، حالا ممکنه من سورهشم اشتباه بکنم، به هر حال آیه شریفه قرآن کریم راجع به حضرت عیسی علیه السلام معنی فارسیش و سلیسش، چون مورد بحث ما نیست میخوایم خیلی سریع رد بشیم. این استش که در روز قیامت از حضرت عیسی علیه السلام سوال میشه که شما به اینها گفتی صلیب درست بکنن، شما به اینها گفتی که اینا اقانیم سگانه درست بکنن، پدر پسر روح القدس درست بکنن، شما به اینها گفتی که غیر از من پروردگار کس دیگری رو بپرستن و برای من شریک قرار بدهن. حضرت عیسی میفرماید که من همچین چیزی نگفتم، تو آگاه تری بر احوالات من و اینها. این آیه شریف است، انک انت علام الغیوب، تو همه غیب ها رو آگاهی، میدونی اینا چی گفتن. برای چی پروردگار این سوال میکنه؟ برای اینکه حجت رو بر اونها هم تمام بکنه، که بس ببینید خود عیسایی که من فرستادمش از اعمال شما براءت میجوه. حضرت عیسی همونجا از اعمال اینها براءت میجوه، میفهمد که من از اعمال اینها بیزارم، من به اینها نگفتم این کار رو انجام بدم. نمونه همین سوالات برای حضرت موسی علیه السلام هم هست. پس بنیانگذار مسیحیت جعلی و چیزی به نام مسیحیت چرا مخلد در آتش باید باشه؟ برای اینکه میلیاردها میلیارد انسان رو به جای اینکه بهشتی بکنه جهنمیشون کرد و گناه همه اینها بر دوش او هست، اگرچه خود اونها هم بی تقصیر نبودند، فکر نکردن دنبال مسیری که میخوان برن چه مسیری هست، ولی گناه همه اینا به گردن او هم هست. بلذا ببینید وجه اشتراک رو میخوان برای چی بدونیم؟ برای اینکه حواسمون جمع باشه یه وقت خدای نکرده ما در زندگی خودمون بنیانگذار یک عمل بدی نباشیم، بنیانگذار یک حرف بد نباشیم، بنیانگذار یک فعل ناشایست نباشیم. این خیلی مهمه. اینها این کار رو انجام دادن، ولی زمان می فهمد بنیانگذار مسیحیت هر کی که بوده، مؤسس دین مسیحیت هر کی که بوده، این جز مخلدین در آتش. مؤسس دین یهودیات هم همینطور. اصلا حضرت موسی علیه السلام حرفا رو نزده. ما چیزی به نام کلیمی نداریم، اصلا موسوی نداریم. موسوی به معنی کسی که دنبال دین موسی علیه السلام هستن، نه فامیل موسوی داریم میگیم که بگن فامیل موسوی نه. نه، منظور موسوی یاش یای نسبت هست، یعنی طرفداران و پیروان حضرت موسی علیه السلام. موسی مسلمان بوده، موسی علیه السلام مسلمان بوده، خودش مسلمان بوده، دینش هم دین اسلام بوده. هر کس هم در اون راه قدم بذاره اونم میشه مسلمان. ما اصلا این دین ها رو امروزن، مسیحیت یه دین، کلیمیت یه دین، زرتشتیت یه دین شده، دیگران اینا هر کون برای خودشون یه آینی درست کردن، اینا رو داریم. همه اینا اسلام بوده، اینها اومدن به دلخواه خودشون دکانی باز کردن در این زمینه پا پیش گذاشتن، اون دیگه بحث دیگری است. خب میگه مؤسس دین یهودیت هم به همین صورت. وجه اشتراک اینا رو ببینید، همه بنیانگذار بدی و انحراف هستن. حالا در 6 نفر بعدی هم یه دقتی بکنید، میخوایم نتیجه گیری کنیم بحثمون رو. خوب خواهش میکنم تأمل کنید، یک صلواتی هم محبت بفرمایید. اما 6 نفر بعد میفرمایند که نفر اول تا سوم اینها که برای همیشه در آتش خواهند بود، اینها کسانی هستند که بعد از پیامبر گرامی اسلام همون کاری که، خوب دقت بکنید، همون کاری که مؤسس دین مسیحیت و دین یهودیت انجام داد، اینا انجام دادن. بچه اشتراکشون اینه، خیلی جالب. او آمد مؤسس دین مسیحیت، آمد آقا مسیح به صلیب کشیده شده، صلیب مقدس و رفته آسمان، به جای همه ما تقاضا پس داده، ما دیگه تو جهنم نخواهیم رفت، همه میریم تو بهشت. کسی هم گناهی داره بیاد پول به کشیش بده، ما اینجا گناهانشون میگیم که کشیش از خدا بخواد که ببخشه از این مزخرفات. اینها چه کار کردن؟ یعنی مؤسس مسیرهای انحرافی چه کار کردن؟ مؤسس مسیرهای انحرافی بعد از پیامبر، حالا هر کس بودن، ما اصلا به اسم کاری نداریم، به اسم اشخاص کاری نداریم، ما که اسم برای ما در واقع رهگشان نیست، با اسم کاری نمیتونیم صورت بدیم. ما باید ببینیم که رسم اینها چی بوده، روش اینها چی بوده. همون کار مؤسس دین مسیحیت، یعنی بعد از پیغمبر، پیغمبر سرش رو گذاشت زمین، از دار دنیا رفت. خب چی شد؟ آن وصایایی که حضرت عیسی علیه السلام داشت، مسیحی که حضرت عیسی علیه السلام داشت، مؤسس دین مسیحیت انجام نداد. یعنی کسی که بعد از اومد این دین جعلی رو پایه‌گذاری کرد، همه اونا رو به فراموشی سپرد، خودش اومد دکون جدیدی باز کرد. اینها بعد از پیغمبر اون وصایا رو همه رو فراموش کردن، آمدن خودشون یک دین جدیدی درست کردن. دین جدیدشون چجوریه؟ حالا شما میگی آقا من اولین باره که این صحبت رو میشنوم. بعد از پیامبر چه کسانی اومدن دین جدید درست کردن؟ من میگم بعد آقا یه عده دقیقا مثل بعد از به آسمان رفتن حضرت عیسی که قرآن میفرماید، یه عده اومدن، شاید هم از حواریون بودن، شاید غیر حواریون بودن، آمدن دین جدیدی درست کردن. بله، بعد از رحلت پیامبر هم یه دین اومدن دین جدید درست کردن. شما میگی آقا ما بعد از رحلت پیامبر کسانی که آمدن دین جدید درست نکردن، ما در مذهبمون، در شریعتمون، در بعضی از احکام مثل امام شناسی اختلاف پیدا کردیم. من میگم نه، این اشتباه است. اصلا دین جدیدی تأسیس شد، یعنی یه دین اومدن یه دین جدیدی درست کردن برای خودشون. دینی که ببینید، قبل از اینکه حالا من وارد این بحث بشم، یه مطلبی رو عرض میکنم خدمت شما، شما ببینید درست هست یا نه. هر دینی از 3 اصل مهم تشکیل شده. هر دینی، چه اون دین الهی باشه مثل اسلام، که ما یک دین الهی بیشتر نداریم، یک دین الهی ده، اونم دین اسلام. بقیه ادیان الهی نیستن، غیر الهی هستن، دینهای مندراری هستن، مثل مسیحیت، مثل کلیمیت، مثل زرتشتیت، مثل آیین‌های دیگر فلان. جعلی هم. جعلی یعنی قراردادی، یه چیزی درست کردن از خودشون. هر دینی چه الهی باشه چه غیر الهی، غیر الهی، 3 اصل مهم باید تو این دین باشه. یک، اصل توحیدی هست، اعتقادی هست، یعنی چی؟ یعنی اعتقاد به خدای معبود واقعی، خدای واقعیش، اعتقاد به اون رابطی که بین خدا و این مردم باید باشه. که مثلا ببینید در دین جعلی بودا، مثلا بودا این واسطه گری رو قبول میکنه، میگه من رابطه بین خدا و مردم، ولذا بودا مجسمه درست میشه، تبت و هیمالیا و شمال تبت و فلان و قسمت های از چین و فلان اینا همه میان مجسمه های از بوداست که تو کشور ما متاسفانه مسلمان ها میخرن اینا سر تاقشه شون میزنن برای زیبایی مثلا میخوان، که این کار بسیار کار قبیح و زشت است. او آمده این، حالا یا مردم این کار کردن یا خودش بوده، هرچی این واسطه گری رو مثلا مردم بهش به هر حال نسبت دادن، واسطه گری بهش، یعنی گفتن آقا این پیام آور ما هست از جانب خداست. بعد کم کم هم یه عده اصلا خودش رو به جای خدا عوضی گرفتن. در اون ادیان دیگه هم هر کدوم به همین صورت، مثلا بعضا گفتن زرتوش همین رابط رو داره، اگر زرتوش پیغمبر نبوده باشه ممکنه خودش اصلا اهل این حرفا نبوده، واقعا مردم مدن مثل حضرت مسیح باش این داستان رو براش پیاده کردن، اونام تحقیق میخواد. خب بودا و امثال او و اینها در این ادیان جعلی نقش یک رابطه دارن بازی میکنن، اعتقادی به اون رابط بین خدا و امت، بین خدا و مردم. سوم اعتقاد به اون چی که این رابط داره بیان میکنه، یعنی همونی که ما در اصول دین میگیم ما انزل الله، که برای دین خودمون میگیم، برای اونا تقریبا همینه دیگه. بالاخره هر دینی یک شریعتی داره. شریعت یعنی چی؟ یعنی قوانینی که میذارن در بین خودشون که اون قوانین باید پیاده بشه تا مشخص بشه من منسوب به این دین هستم. مثلا میگم آقا فلانی بودایی هست، بودایی یا شیعه نسبته، یعنی من منسوب به بودا هستم، چی کار باید بکنم؟ میگه آقا یک سری قوانینی داری، شریعتی داری، به این سبک باید عمل بکنی. من از جامعه سیک های هند هستم، میگه آقا وقتی سیک شدی حق سیگار کشیدن اصلا نداری، حق گوش خوردن نداری، حق اینکه موی سر صورتت اینها رو بزنی به هیچ عنوان نداری، چند تا چیز دیگه هم باید بزنی. اینو بهش میگن شریعت، حالا اگرچه 10 تا دونه ماده داشته باشه آیین نامش قانونش، اینو بهش میگن شریعتش. خب اینو باید داشته باشه. هر دینی اون اصل توحیدی و اصل اعتقادی خودش که این سه چیز در درونش هست و داره، چه جعلی باشه چه الهی باشه، حالا با کم و بیش نشیب و فرازی یه خود این طرف اون طرف تر. دوم این که چیزی داشته باشه به نام فقه، یعنی قوانین فقهی خودشون، آقا فلان روز باید بیایی مثلا در کلیسا فلان کار رو باید مثلا فلان روزه رو بگیری، فلان نماز رو بخونی، حالا مثلا نماز نماز مخصوصیست، روزه مخصوصیست، عمل عبادی داشته باشی. و عرض میکنم همون نخوردن گوشت و مثلا نزدن مو و فلان و اینها در حالا فلان مثلا آیین فلان دین جعلی، این خودش میشه یک مسئله فقهی. پس یک مسئله اول مسئله توحیدی شد که اعتقاد به اون خدا معبود، حالا هرکی اعتقاد به این رابط اگه رابطی داشته باشن، سوم هم اون چی که این رابط آوردی اعتقاد کلی به این داشته باشن، بالاخره به یک مبدعی به یک معادی اعتقاد دارن. دوم از این اصول عرض کردیم، اصل دوم اصل فقهی این قضیه است، یعنی همون مسئله شریعت، مسئله قوانینی که اینها دارن، قوانین فقهی یا ما بشیم احکامشون، احکامی که میخوان انجام بدن، ما احکامی داریم اونا هم احکامی دارن. سوم مسئله اخلاق هست، مثلا در آیین زرتشت در اخلاق خیلی تاکید میکنن اینجور باشید اینجور باشید اینجور باشید، در بین مسیحیت تاکید میکنن اینطور باشید اینطور باشید اینطور باشید. فرض میکنین، نمیگیم حضرت مسیح اینا رو گفت، اینا جعل اینا هستشا، که آقا اگر این طرف صورتتون کسی سیلی زد شما جوابش ندید، صورتتون رو اینطوری کنید بگید آقا این طرفش هم بزنید، مشکلی ندید، انقدر مهربان باشین به مردم. فرض میکنین در موسویت کلیمیت باز به همین صورت، اخلاق اصل سوم. شما ببینید حالا بعد از رحلت پیغمبر اسلام هست، خب این سه اصل رو اسلام هم داشته دیگه، یعنی اصل اعتقادی، اصل شریعت یعنی فقهی و احکام الله، اصل سوم هم مسئله اخلاق. برای اصلا شما میبینید سه تا علم هست که این سه تا اصلا علم شمرده شده، همین سه تا هم هست، اعتقادات، فقه، اخلاق. پس اسامی اینها در ادیان غیر الهی به یه نحو دیگری اومده، وگرنه اگر بررسی بکنید تقریبا با کم و زیادیش همین هست که عرض میکنم. حالا دقت بکنید، بعد از این رحلت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم، شما ببینید که این سه اصل ما، سه اصلی که پیغمبر آورده، یعنی اصل اعتقادی، اصل احکام الله فقه، سوم اخلاق، اخلاق اسلامی، هر ستاش ببینید مورد تعرض قرار گرفته یا نه. اگر مورد تعرض قرار گرفته باشه، خب یه نفر پس اومدن آقا یه دین جعلی هم اینجا بعد از پیغمبر یه عده‌ای دکونی برای خودشون باز کردن، حالا اگرچه یه میلیارد الان طرفدار داشته باشن، ولی اصل و اساس این کار جعلی است. اصلا همچین چیزی ما نداشتیم. پیغمبر هم مثل حضرت مسیح سلام الله علیهم اجمعین در روز قیامت مورد سوال قرار میگیره، از حضرت سوال میشه طبق احادیث، شما به اینها گفتی که این کارا رو انجام بدن، اینجور نماز بخونن، اینجور روزه بگیرن، اینجوری غسل بکنن، اینجوری وضو بگیرن، اینجور مسئله توحیدشون باشه. حضرت میفرماد نه، عرضه میدارد نه، من نگفتم به اینا. مثل حضرت مسیح، همون جوابی که حضرت مسیح داد پیغمبر رو خاتم هم میده، اینا از خودشون در آوردن. شما ببینید، حالا یکی یه بررسی کوتاهی میکنیم ببینید چه بچه اشتراکی بین این 6 نفر و اون 6 نفر اولی هستش. این سه میگن سه نفری که آمدن بعد از رحلت پیغمبر این انحرافات ایجاد کردن، هر کس بوده. دقت بکنید ببینید انحرافات در چی ایجاد شده، به خلاف اون چی که ما تصور میکنیم که فقط آقا در مسئله امامت ما اختلاف داریم. نه، اینا را هم نمیگیم که حالا ما از صبح بلند شیم مثلا جنگ و جدال خدای نکرده راه بیاندازیم. نه، اینا مسئله است که باید علمی منطقی انسان بنشینه صحبت بکنه، واقعا ببینه ریشیابی کنه، ببینه ریشه‌اش از کجا پدید آمده. و الا بیشتر این افرادی که امروز دنبال همین مسیر انحرافی هستن، بیشتر اینها اصلا بی سوادن، اصلا مطالعه ندارن، یعنی سواد ندارن که مطالعه بکنن. هر چی پدرانشون گفتن همونو دارن عمل میکنن، هر چی امام جماعت مسجدشون گفته بندهای خدا همونو دارن عمل میکنن. در مسئله توحید، شما ببینید در مسئله توحید اختلاف ما با کسانی که مسیر پیغمبر رو از نظر توحیدی منحرف کردن، ببینید چقدر زیاد. کتابیست به نام سیری در صحیحین، صحیحین تسنیه است، یعنی صحیح بخاری و صحیح مسلم، دو کتاب معتبر و مشهور و معروف برادران اهل تسنن. این کتاب رو عرض به خدمتتون که عالم بزرگوار و گرانقدر جناب آقای صادق نجمی به رشته تحریر در آورده، سیری در صحیحه. ببینید در مسئله توحیدهای چهارگانه، اختلافاتی که ما با برادران مسلمان خودمون که دنبال یک مسیر انحرافی بعد از پیغمبر رفتن چقدر زیاده در خود توحیدهای چهارگانه. ما در توحید ذاتی اختلاف داریم، در توحید صفاتی اختلاف داریم، در توحید افعالی اختلاف داریم، در توحید عبادی که اصلا اونا ما رو مشرک میدونن، مرخص. ما اصلا میگم آقا این حرفا رو شما کجا در آوردید، در توحید عبادی دارید میزنید؟ در توحید ذاتی گروه بسیاری از اینها، اکثر اینها و شاید همه اینها، حالا نمیگیم همه اینها، نمیگیم در جایی ها نمیگیم، به خاطر اینه که خب عرض میکنم ممکنه که عده اینا بگن آقا ما همچین چیزی قبول نداریم، مطالعه کردیم. میگیم خدا پدر شما رو هم بیامرزه، خدا امواتتون هم رحمت کنه که مطالعه کردید، رفتید جای دیگه هم تحقیق کردید. اکثر اینها اعتقاد دارن به جسمیت پروردگار، میگن پروردگار در روز قیامت یک کرسی بسیار بزرگی در صحرای محشر میذاره، خودش میاد با یک هیکل بسیار بزرگ اونجا مینشینه. حتی برای تأیید قول خودشون به آیاتی از قرآن کریم هم استناد میکنه، یعنی میگن خدا چشم داره، گوش داره، بینی داره، دست و پا داره، اعضا و جوارح داره و میاد و در روز قیامت وارد صحرای محشر میشه، یه کرسی بزرگ هم میذارن میشینه اونجا و همه بندگان خداوند رو با همین چشمای ظاهری و جسمانی خودشون میبینن. اینجا دو تا مطلب تا الان شد دیگه، یکی جسمیت شد، یکی رؤیت پروردگار. چیزی که اصلا ما بهش اعتقاد نداریم و اصلا همچین چیزی وجود نداره. اگر ما بتونیم خدا رو ببینیم که خب خدا محدود شده دیگه، دیگه معبود و خالق و آفریننده دیگه نیستش که، شده اونم مثل ماست دیگه، ما محدودیم اونم محدود. وقتی چشم ما بتونه خدا رو تو خودش جمع بکنه میشه محدود چشم ما دیگه، ما در این اصلا اشکال اساسی داریم. این در مسئله توحید ذاتی. در توحید صفاتی، صفاتی که ما برای خدای تعالی قائل هستیم، شما برید در همین سیری در صحیحین بخونید ببینید آیا همین گونه که پیامبر فرمودن، ائمه فرمودن، صفاتی که قرآن فرموده برای خداوند در نظر گرفته، به همین طریق برادران اهل تسنن ما به همین صورت به این صفات قائل هستن. شما بخونید این کتاب سیری در صحیحین، یعنی رفته ایشون زحمت کشید از دل صحیحین احادیثی که اینها معتبر میدانند رو آورده که در این زمینه که آقا در توحید صفاتی هم مشکلات عدیده‌ای وجود داره، اصلا اعتقاد یک اعتقاد انحرافی است. اینی که پیغمبر خداشناسی که پیغمبر داشته، اون خداشناسی نیست در میونه بعضی از مسلمان‌های امروز که تو این مسیر گام برداشتن. در توحیدهای صفاتی خیلی جالبه، من چند نمونهش به صورت فهرست عرض میکنم که شما داشته باشید. میگه که خداوند متعال به خواب انسان میاد، یعنی ما میتونیم حتی یک روایتی رو اونجا نقل کرده در صحیحین، ایشون از صحیحین ارده تو این کتاب نقل کرده که آقا هر کس میخواد خواب خدا رو ببینه یه نمازی ما بهتون یاد میدیم، این نماز رو میری میخونه 25 بار قل اعوذ برب الناس میخونه، 25 بار قل اعوذ برب الفلق میخونه، فلان شب جمعه مثلا فلان روز فلان ساعت چند مرحله که خون بالاخره نمیمیره تا خواب خدا رو ببینه. دقت بکنید، قائل شدن مکان برای خداوند متعال، که خداوند هم مکانی داره و مکانش بالای عرش هست، جاش اونجاست، یعنی بالاخره اینا کشف کردن که خونه خدا کجاست، منزل خدا کجاست. حالا پلاکش اینا رو حتما بعدا ما میگیریم دیگه، حالا وقتی خونه داشته باشه حتما موبایل هم داره دیگه. یه صلواتی محبت بفرمایید. این مسئله توحیدی که حالا زیاد واردش نمیشیم چون مورد بحث ما نیست. پس در توحید ذاتی مشکل داریم، در توحید صفاتی مشکل داریم، در توحید افعالی مشکل داریم. در توحید افعالی شما میگی چی؟ مثلا دو گروه شدن از بین برادران اهل تسنن، یه عده میگن آقا جان ما حسن و قبح عقلی را قبول داریم، یه عدهشون میگن ما قبول نداریم مثلا حسن و قبح عقلی رو، یه عدهشون مجبره شدن، یه عده مفوضه شدن، جبریون، اهل تفویض، اشعری مذهب ها یه طرف ایستادن، معتزله یه طرف در مقابل هم ایستادن، در مسئله توحیدی جلوی هم ایستادن. یه عدهشون میگن آقا جون خداوند متعال وقتی ظلم هم بکند، العیاذ بالله، این خیلی جالبه شما بدونید، خداوند متعال اگر ظلم هم بکند حق خدا هست، ما هیچ حرفی نمیتونیم بزنیم و خداوند متعال این کارم کرده. یه جای خداوند دروغ میگه، ظلم میکنه، ستم به بندگان میکنه، تهمت به بندگان میزنه، خداست زورش میرسه حق به تو داره، ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. اینو در توحید افعال هم این بیان رو دارن، اشعریون جلو معتزله، معتزله جلو اشعریون. حالا بحث شما باز نمیکنیم، ما داریم فهرستشو عرض میکنیم. این هم در توحید افعالی. در توحید عبادی هم که الا ما شاء الله، شما برو همین الان هم برو مکه دست به دیوار بکش مشرکی میشی، نجس، از دین خارج، دست ببوس مقام ابراهیم مشرک میشی، بگو یا رسول الله مشرک میشی، هر دهن تو با میکنی میخوای حرف بزنی، میخوای زیارت بکنی سلام بدی مشرک میشه. این هم توحید عبادی، در اصلا بیخ و بن ما در توحید عبادی مشکل داریم. پس در توحید چهارگانه مشکل داریم، فهرستش رو عرض کردیم، خوب توجه بکنیم. میان در نبوت، نبوت پیامبرشناسی، در نبوت همون اعتقادی که ما داریم، اونهایی که بعد از پیغمبر مسیر انحرافی رفتن اونها هم همین اعتقاد رو دارن. خب شما باید کنید کتابا رو بخونید. آیا این بزرگواران به اسمت پیامبران اینگونه که ما معتقدیم اونا معتقدن؟ خیر، میگن لازم نیست پیغمبر بی گناه باشه و معصوم باشه، که پیغمبران گناهی انجام میدن. پیغمبران در یک زمینه بی گناهن، فقط در اون زمینه که وحی میگیرن گناهی مرتکب نمیشن، بقیه جاها مثل مردم هستن. بعد در این زمینه داستانهایی تو همین صحیح بخاری و صحیح مسلم راجع به پیغمبران مطرح کرد. اول این داستانا بعضی داستاناش اینقدر خنده داره که خودشون هم بندهای خدا اومدن پایینش نشستن آقا این روایت نمیتونه صحیح باشه، اما ننوشتن اصل روایت نمیتونه صحیح باشه، نوشتن چون سندش ضعیفه ما نمیپذیریم، نه خود محتوا رو نمیپذیریم. به طور مثال داستان این که حضرت سلیمان علیه السلام نذر کرده که در یک روز با 99 زن ازدواج بکنه. بعد اینو شما تصور بکنید برن تو دانشگاه پیرن عثمون درست کنن برای ما بخونن، بگم پیغمبر یه آدم نعوذ بالله زنبازی بوده، اون کسی که جائل این حدیث بوده و راوی این حدیث بوده نشسته فکر بکنه که اینی که من دارم میسازم و اون دانشجویم که دانشگاه زودی میاد میگه، فکر نمی کنه که ازدواج کردن امروزه با یه زن میخوای ازدواج کنی از صبح تو آرایشگاه و تو باشگاه و تو کجا و اینا تا سه روز بعدش هم گیری با 99 تا زن میخوای ازدواج کنی و نظم میخواد بکنه؟ آخه این یه روز امکان همچین چیزی هست؟ اینی میاد سر دانشگاه میگه، بعد میگه سلیمان نبی العیاذ بالله نستجیر بالله یک انسان زنبازی بوده، دنبال این هرزگی ها و فساد ها بوده. اینو تو صحیحین مطرح، این میشه نبوت شناسی آقایونی که در مسیر انحرافی بعد از پیغمبر قدم گذاشتن. دقت بکنید چی میخوایم نتیجه بگیریم. راجب حضرت موسی مطالب زیاد مزخرف، راجب حضرت داوود علی نبینا و آله و علیه السلام که اصلا انسان از گفتن شرم داره واقعا، راجب حضرت موسی یه موردش که میشود بیان کرد من برای شما بگم که ایام خوبی هم هست برای خنده بد نیست. میخوایم بخندیم به این افراد که این مطالب رو ساختن، نه خدای نکرده حضرت موسی علیه السلام رو بخوایم اینجا بذاریم محوریت این لطیفه بخوایم قرار بدیم. علیاذو بده میگه که آقا اسرائیل اومد جان حضرت موسی علیه السلام بگه، این تو صحیح بخاری و صحیح مسلم یا یکی از این دوتا بیان کرد، تو همون کتاب سیدی در صحیح اگه مطالعه کنید به مطلب خواهید رسید. میگه آقا جون اومد جان حضرت موسی علیه السلام و حضرت اسرائیل قبض روح بکنه، اومدش اونجا گفت تو کی هستی؟ اسرائیل علیه السلام گفتش که من اسرائیلم، مالک قبض روح تو اومدم روح تو رو قبض بکنم برم. گفت بی خود کردی؟ گفت آقا جون من میخوام، وقت نداری، میخوام قبض روح کنم. گفت من اجازه نمیدم. گفت نمیشه. درگیر شد. حضرت موسی یک چک زد تو گوش اسرائیل، اسرائیل چشش کوش بیا چشش کوش رفت بالا، گفت خدای ما رو فرسته پیشه کی؟ این روایت دارم میخونم برش، ما رو فرسته پیشه کی؟ ما این زوره زیاد ما اومدیم قبض روحش کنم، زد چش ما رو کور کرد. خدا گفت اب نداره، چشش رو دوباره بهش برگردون. گفت دوباره برو زمین بهش بگو فلان اینا، دست بکش به یه گاوی، به تعداد موهایی که از زیر این گاوا رد شد ما بعد سالهای عمرتو میافزاییم. اینا آمد گفت چیه دوباره اومدی؟ میخوام چشتم مثلا بزنم کور کنم. گفت نه آقا اومدیم بهت بگیم که ما حریفتو نمیشیم قبض رو کنیم. مسخره بازی ببینید چقدر زیاد. پس برای چی مدی گاره خدا گفته بکش دستاده بشه؟ گفت آخه اصلا که من دستان کشتم همه موهام که از زیر دستم در رفت چند سال که میشه؟ گفت خب مثلا میشه 100 تا مو میشه 100 سال، 200 تا مو 200 سال، 300 تا مو 300 سال، دستت هرچی پنتر باشه بکش دیگه. گفت آخرش کشی؟ گفت آخرش میمیری؟ گفت بس من خودم به خدا میگم که جونامو زودتر بگیره، من که آخرش که مرگ حالا ببینم چه هزار سال دیگه چه فرق کار نداریم. آخر روایت میگه آقا جانشو گرفت و رفت. خب این بعد خود اون نشسته پایین روایت، یکی از اینا سه چهار تاشون نقل کردن، یکیشون خواسته گفت آقا این همچین روایتی نمیتونه درست بشه، نگفته محتوای روایت درست نیست، برگشته گفته که سند این روایت ضعیفه در نبوت شناسی. بعد بیایید شما حالا مسائلش خیلی زیاده، دروغ بستن به ابراهیم علیه السلام، اصلا یه چیزای عجیب و غریب تو همین صحیحه نوشته حضرت ابراهیم زنش حضرت ساره سلام الله علیها بود، یک زنی داشت عفیفه بسیار نجیبه، زن زیبایی داشت، او رو میپوشون همراه خودش میبود که ناموسش کسی نبین. یه جا رسیدید پادشاه همه این زنها رو میاد میبینه فلان اینا، کاری نداره اینا شوهر دارن ندارن فلان اینا، و اگر بفهمه شوهرم دارن مثلا شوهراشونو میکشانه، تو این روایت اینو آورد. بعد میگه که حضرت ابراهیم آورد تو اون شهر دیدش که بعد پادشاه اونجا زنها رو میبینه و بهشون میگه که اگه شوهرم دارن شوهرها رو اول میکشه بعد زن با زنشون میره ازدواج میکنه. گفت آقا چیکار کنیم؟ چیکار کنیم؟ به زنش گفت اگه پادشاه تو پرسید تو کی هستی؟ بگو من خواهر فلانی هم که من زنده بمونم بعد برو زن پادشاشو. العیاذ بالله. نستجیر بالله. اینم نبوت شناسی شد آخه. اینم پیغمبر شناسی شد. داشته باشید میخواید نتیجه بگیریم اونجا مهم. میرسیم به پیغمبر خاتم. خب راجع پیغمبر خاتم. دیگه اینا که خیلی جالبه. میگه پیغمبر داشت یه روز اینو دیگه تو روزنامه‌های خودتون هم نوشتن در 7-8 سال پیش تو همین مملکت تو همین کشور نوشتن آقا برای چی شما انقدر سخت میگیرید راجع به شطرنج بازی راجع به موسیقی راجع به فلان. خود پیغمبر اینو روزنامه‌های اصلاح طلب ما نوشتن داخل کشور، اسامیشون هم هست در نزد من، حالا نمیخوام بگم، هر وقت بخوام به این بایگانی روزنامه مراجعه کنیم بهتون میگم. گو آقا روایتی رو اونجا نقل کرده، روایت هم از همین عزیزان نقل کردن این روزنامه ها. درست هم میگفتون این روایت رو اینا نقل کردن تو کتاب صحیحین، ولی روایت صحیح نیست. آورده گفته که آقا بله پیغمبر عایشه رو دوش خودش سوار کرده بود، عایشه زنش رو دوش خودش سوار کرده بود، داشت حرکت میکرد در بازار را میرفت، رسید به یه جایی دید از این انتر و منترا آوردن اون وسط، یه دم داریه گرفتن با نمچیچی وسایل دیگر دارن میزنن و میرفتن، انتر منتری هم اون وسط یه معرکهی گرفتن. مثلا حضرت فهمود چیه آیش تو اون بالا داری میبینی؟ روایت در صحیحین رو ببینی. گو یا رسول الله من دارم اینا دارم میزنم میرخصم فلان اینا، یهو یه عده متوجه شدن گفتن آقا رسول الله اومد جمعش کنه. حضرت فرمود نه بذارید باشه کارتونو بکنید من به شما کاری نهرم، این وری میریم. اینو یک دانشجو آمد برای من بیان کرد که اینکه اینجوریه، چرا شما میگید فلان راجع موسیقی خود پیغمبر اجازه داده؟ بهش گفتم خدا وکیلی من کاری به هیچ کمه این حرفا ندارم، من یک سوال از تو میکنم، تو حاضری 100,000 500,000 1,000,000 تومنت هم بدن خواهرت رو دوشت سوار بکنی بریم میونه بازار و خیابون بگردیم، مادرت رو دوشت سوار کنی بره بگردیم، اگه همسرده همسر رو دوشت سوار کنی بری تو بازار خیابون بگردیم، حاضر این کار بکنی 1,000,000 هم بگیری؟ گفت نه. گفتم تو عقلت بیشتره یا پیغمبر خدا عقلش بیشتر بود؟ تو که میگی من حاضر نیستم این کار بکنم، پیغمبری که عقلش اتو بیشتر بوده اصلا پیغمبرم نبوده، عقلش اتو بیشتر بوده یا نه؟ چطور اون راضی شده بره زنش و ناموس رو دوشش سوار بکنه بعد بره این معرکه ها رو ببینه فلان، اصلا به اصل حرم و حلالش هم مکای نهاریم؟ گوه عجب حرفی راست میگی، من رو این قسمتش فکر نکرده بوده. اینم پیامبر شناسی نبوت. برید در اخلاق، در مسائل اخلاق هم که شما باز کنید بخونید که خشونت هایی که مؤسسین این مسیر در آغاز اسلام به کار بردن برای برخورد با افراد و مسلمون کردن بعضی از افراد، اینقدر این خشونت ها زیاد بود که مردم به اینها گرایش پیدا نکردن اصلا و برگشتن از اسلام و یا زیر تازیانه های اینها جان دادن از بین رفتن. آقا فلان کس یک کلام برگشت، این اخلاق یعنی چی؟ پیغمبر بوده انکل علا خلق عظیم، یه نفر برگشت به اینا گفت آقا جون من زکات نمیدم چون شما رو جانشین پیغمبر نمیدونم. خب اینجا باید چیکار کنیم؟ باید اینجا ما ببینیم دلیل ببریم آقا به این دلیل ما جانشین پیغمبریم، چرا زکات نمیدی عزیزم؟ من جانشین پیغمبرم به این دلیل، شما باید زکات بدید. اصلا و ابدا یک نفر فرستاد گفت این جان زکات نمیده این مرتد از دینه، اون طرف آمد اینجا با این جنگی اینو کش، در اون موقعیت اینو کش، بلافاصله سرشو برداشت گذاشت زیر اجاق، عرض به خدمتتون زیر قابلمه ها، قابلمه ها رو با این چی کرد اینو، بعد آتش زد اینو سرش هم اونجا آتش زد و عرض به خدمتتون که به خانواده و ناموسش هم تجاوز کرد. بعد اومد خیلی با گردن کلفتی گفت من رفتم این کار رو انجام دادم، جانشین جلی پیغمبر یک کلام به این نگفت که تو چی کار کردی، این کار رو چی بوده کرد، اینا هم تو صحیح مطرح کرد. اینا میشه اخلاق اسلام. یه چیز جالبی هم براتون بگم، ببینید اخلاق اسلامی به کجا رسید که وقتی یه عده آمدن ایران رو فتح بکنن با ایران جنگ بکنن، این ایرانی که شما داری میبینی الان 70,000,000، اون موقع خیلی جمعیتش کمتر بود دیگه، این ایران اگر واقعا تحت تأثیر اخلاق جانشینان پیغمبر قرار میگرفت الان همه شون باید سنی مذهب باشن، یک دونه شیعه تو این ایران نباید باشه، درسته یا نه؟ اما همه ایرانی ها اکثر 90 خورده درصدشون شیعه، درصد بسیار کمشون اهل تسننن. چرا؟ اتفاقا تحت تاثیر اخلاق غیر اسلامی اینا قرار گرفتن و گرایش پیدا کردن در مذهبش، میدن حقیقت چیز دیگه است، به اون سمت گرایش پیدا کردن. از نظر اخلاق اسلامی دیدن اینا واقعا جانشان پیغمبر نیستن، عده دیگه ای هستن و رضا سنی مذهب نشدن تو ایران. این مطلبی خیلی قابل توجه. مسیر دیگه ای توی کردن، اکثر قریب اتفاق شیعن، در حالی که کسانی آمدن برای فتح اینجا اقدام کردن که اصلا بنیانگذار شیعه چی؟ نبودن، بنیانگذار اهل تسنن بودن. اونا حمله کردن برای فتح اینجا که حالا اون خودش یک مقوله‌ای داره که اصلا به چه صورت بود و چگونه بود و چگونه صورت پذیرفت. این هم در اخلاق، این سه اصل. در نتیجه یک چیزی رو دقت میکنی در احکام، در فقه هم حالا من براتون عرض کردم، در مسئله توحید، مسئله فقهیش هم مدیه توضیح هم اونجا براتون بگم. شما ببینید در مسئله فقه بارزترین مسائل فقهی چیه؟ نجاسات هست. شما دور خونه خدا داری میگردی، یه نفر پاش خون میاد، آنن میاد با یه چیز دستگاهی مثل این تیایی که ما میکشیم خونو پاک میکنن، دیگه شستشو اینها نده، میگه آقا خون پاک شد، میگه ازاله نجاست پاک. هیچ جای قرآن و احادیث و روایت نبوی نیست که ازاله نجاست صرفا باعث پاکی اون محل بشه، باید الان بعدش شستشو کنی و تطهیر کنی شما اون محل. این در نجاست. بیا شما برو در وضو، اصلا خود اینها در کتاب صحیحین قائل هستن به اینکه وضو رو پیغمبر اینجوری نمیگرفت، خودشون قائل هستن که به این صورت که اینها میگن در باب غسل و چیزهای دیگه فلان این گونه عمل نمیکرده. پیغمبر اصلا یک جلسه در عمرش دستش اینجوری نذاشته نماز بخونه، یک جلسه در عمرش نماز مستحبی رو به جماعت نخونده، یک جلسه در عمرش. خودشون هم قائلن به این، میگن پیغمبر هم این کار نکرده، خلاف این کرده، ولی خود ما چون بعدن آمدیم گفتیم این کارو بکنه این کارو کردیم. در فقه هم شما بگیر برو در کدوم مسئله اینها موافقت دارن، خیلی اندک پیدا بکن. نماز مستحبی رو به جماعت میخونن، نجاسات رو مراعات نمیکنن، وضو رو اونگونه میگیرن، نماز رو اونگونه میخوانن، حتی در قرائت نماز، در قرائت نماز شما میبینید از اول تقریبا تا آخر نماز مشکل داریم ما دیگه. آقا ما دو آیه از هر سوره رو خواستیم میخونیم، ما میگیم همچین چیزی، همچین کاری پیغمبر نکرده اصلا در نمازهای واجب، در نمازهای واجب این کار اصلا پیغمبر نکرده. بگی برو جوش. این سه اصل که شد اعتقادی، فقهی و اخلاقی، شما میبینی در این سه اصل که اصول یک دین رو تشکیل میده، شما میبینی که مشکل داری با اینا. اینا چه کسانی هستن؟ میگه آقا اینها تابع و پیرو به کسانی هستن که بعد از رحلت پیغمبر این علم انحراف رو به پا کردن. حالا هر کی بود، هر کسانی که بود این علم رو به پا کردن. خب میگه آقا اینها هر کسی که بعد از رحلت پیغمبر زحمات پیغمبر رو نادیده گرفته این 23 سال و آمده علم انحراف رو به پا کرده، میلیاردها میلیارد رو از مسیر اصلی منحرف کرده و در مسیر انحرافی قرار داده که هرچی الان این آدما وضو بگیرن، هرچی نماز بخونن، هر کار فقهی، اخلاقی، اعتقادی انجام بدن و همش غلط هست، تمام اینها گناهش به گردن اون کسی است و اون کسانی است که این مسیر انحرافی رو بنیان گذاشتن. میشه مثل اون دو نفر مؤسسه چی؟ یهودیت و مؤسسه نصرانیت. مثل همون میشه. یعنی اینها اصلا گناه میلیاردها میلیارد آدم رو تا روز قیامت بر گردن خودشون خریدن. چرا این کار کردن؟ شما به دخواشون بپرسید. بعد میایید تو زندگی خود اینا دقت میکنید. یکی از اینها رو پسرش نقل میکنه، حتی اهل سنت هم اینو نقل کردن. پسرش نقل میکنه میگه آقا آخرین لحظات حیاتش بود. به من گفت برو علی ابن ابی طالب برو بگو بیاد. من رفتم به علی ابن ابی طالب علیه السلام گفتم آقا بیا پدرم کارت داره، حسرت نمیخواست بیاد، اصرار کردم اینا، بالاخره گفت منو با اون چی کار داره فلان. آمد. گفت آقا چی میگی تو؟ گفتش که من اینجوری اینا، هی من الان موقعیت بدی دارم، حال سکرات موتم یه حال بدی دارم، هی خواب ملائکه بدی میبینم، خازنه جهنم هم بهم میگم مثلا بشه تا به سوی آتش، چرا اینا رو به من میگن اینجوری، من چیکار کنم راحت بشم؟ حضرت فرمود که آقا من راضی کردن همسرم با من که شهید شده از دنیا رفته، اونو من راضیش میکنم. از حالا به بعد شما بیا بگو آقا جون این مسیری که من تو این چند سال بنیان گذاشتم اشتباه کردم، مردم خلیفه واقعی ایشونه، منو معرفی کن، من کارا رو درست میکنم، رضایتم جلب میکنم، توبه بکن، از اینجا و بعد جلو کار خودتو ببند. حالا ممکنه بعضی قسمتاشو تو اون روایت عادت تسنن نباشه، مثلا اونا جوری دیگه گفته باشن، شیعه اینجاشو کاملا روایتو دار، میگه این چشش هم گذاشت باز کرد، گو این کارهایی که تو گفتی من قبول نمیکنم، حاضرم بمیرم تو آتش برم، ولی حرفایی که تو زدی قبول نکن. آقا طرف میخوام این نتیجه رو بگیریم، پایان بحث، طرف شما میگی چرا مؤسس دین یهودیت مخلد در آتشه، مؤسس دین نصرانیت، مؤسس انحرافات بعد از مؤسسین انحرافات بعد از رحلت پیامبر، چرا اینا مخلد در آتشن، چرا اون هامان و فرعون و قارون و اینا در مخلد در آتشن، چرا بعدی ها مثل ابو جهل و مثل نمیدونم فلان و فلان مخلد در آتشن؟ میگه آقا جان اینها خودشون میخوان برن تو آتش، لحظات آخر آتش رو دیدن به چشم خودشون، بازم گفتن ما میریم تو آتش، با این از اصولی که شما میگی موافقت نمی کنی، ما آتش رو میخواییم. شما شدی وکیل وسیع اینا که سوال میکنی خدا رحمانیتش کجا رفته اینا میخوان تو آتش؟ بابا خود اینا میخوان برن تو آتش، نمیخوان غیر از آتش باشن، نمیخوان در مسیر مستقیم باشن. میگن اگر مسیر مستقیم یه جوری بود باب میل ما بود، ما میایم توش از آتش بیرون، اگر نه ما از آتش میایم بیرون، نجات بده، دوباره میریم همین کارها رو انجام میدیم. که قرآن هم مشعر بر همین معناست، که آیاتشو براتون خوندم و هفتم، ولو ردو لعادو لما نهو عن، اگر برگردن دوباره همون کارهایی که نهی شدن دوباره همون کارها رو انجام میدن. سوره مبارکه انعام بود که براتون خوندیم، آیه 28، ولو ردو لعادو لما نهو عن. خب پس نتیجه‌ای که در پایان این بحث میخواییم بگیریم ببینید این هست که اگر کسی بگه خدا ارحمان راهمینه، درست، پس چرا برای همیشه میخواد اینا رو تو آتش نگه بداره؟ میگیم آقا در جواب میگیم وقتی طرف یک خودش میخواد تو آتش بمونه، دو به هیچ صراطی مستقیم نی، سه اگر بیرونش بیانن دوباره همین کارها رو انجام میده، چهار قبلش تو همین دنیا خداوند با براهین واضحه و با معجزات بسیار زیادی اینها رو اوورده بهشون نشون داده که آقا چجوریه چجوری نیست، بنا همه حقایق اینا که به یه دونه از ماهای که اینجا هستیم این معجزات اینگونه رو خداوند برای ما نیاورده، برای اینا آورده، حجت بهشون تمام کرده، بازم اینا قبول نکردن، نکردن که نکردن، میگن ما نمیخوایم این مسیری که تو میگویی رو، ما نمیخوایم. این حرف شیطون هم چی کرد؟ گفتش که خدایا این مسیری که تو میگی من نمیدم، عوضش یه مسیری میدم خیلی جالبه، سختیش هم خیلی زیاده، یه سجده ای برات میکنم که هیچ ملکی تا کنون و بعد از این تا روز قیامت تو رو نکرده باشه، ولی اون سجده رو به باب میل خودم میکنم، با هوای نفس خودم اون سجده رو انجام میدم، نه اون سجده که تو میخوای. من سجده نمیخوام، من اطاعت از دستور میخوام، من میخوام دستورم اینه که به این آدم سجده بکنی. گفت من به این آدم سجده نمیکنم چون برتر از اینه. گفت من به این میخوام سجده کنم، نمیخوام، ولی سجده میکنم یه جوری که خودم میخوام برای تو بهش. گفت من اطاعت از دستور، من نیاز به سجده نرم، من خدای نیازمند که نیستم که. گفت آتش رو میخوام، گفت میخوام، گفت در جاش پس دنیا رو به من مهلت بده که من بتونم مردم رو گمراه بکنم، آتش رو ابی نداره، من آتش میرم داخل آتش، ولی فرمان تو را اطاعت نمی کنم، آتش رو به همه وجودم میخرم. با موجودات اینجوری داریم، خودشون بخواه من داخل آتش. چرا این جزئیات رو بیان کردیم؟ برای اینکه وقتی ما بیان مصادیق رو بشناسیم خیلی راحت تر پاسخ سوال به ذهن ما خواهد رسید. حالا البته هنوم پاسخهای عقلی و در واقع پاسخهای نقلی و عقلیمون هنوز نیامده، هنوز ندیدیم، اونها رو داریم در ادامه بحث، ولی میخوایم اینو عرض بکنیم وقتی مصادیق رو بیاریم باز بکنیم مطلب رو، خیلی بر اون راحت جا میفته که چرا خدای ارحم الراحمین یه در داخل دوزخ برای همیشه نگه میداره. به این نتیجه میرسیم که اینا خودشون میخوان داخل دوزخ بمونن، کسی این وسط مقصر نیست، خدا بنا نداشته اینا از اول بیان دوزخی بشن و جهنمی بشن، رحمتش سبقت داشته بر غضبش، ولی اینا خودشون میخوان داخل دوزخ باشن. یه نمونه دیگه کوچیکم براتون میگم، خیلی جالبه. منصور دوانیقی لعنت الله علیه از خلفای قاسبی بود از بن العباس که اینها رو با امام صادق علیه السلام همون منصور دوانیقی با پدر امام موسی بن جعفر علیه السلام انجام میده. یک آدم پلید منافق. حالا اینا چجوری بودن؟ منصور دوانیقی چندین بار خودش تعریف میکنه که من آمدم امام صادق رو بکشم، پیغمبر اکرم را به چشم خودم دیدم. ولی باگه دست برداشت از این کار، آخر آمد تو امام صادق رو با سم کش. شروع کرد وقتی که خبر آوردن امام صادق کشته شده، کار تمام شده، شروع کرد به گریه کردن. شما میگی خوب متنبه شد، توبه کرد. من میخوام دقت بکنید روی این مسئله. شما میگی آقا تنبه بده کرد، توبه کرد حتما. عجب. من میگم بقیهش رو گوش کنید. وقتی شروع کرد گریه کردن، اون نگهبان مخصوص خودش رو به اصطلاح اون رئیس دفترش رو خواست. گو بیا. آمد. گو امیر چرا گریه میکنه؟ گو امام صادق جعفر ابن محمد بن صادق از دنیا رفته، خیلی من ناراحتم. علم اینجوری شد، چقدر آدم خوبی بود، چقدر با تقوا بود، فلان بود، دهمان بود. اینم یارو هم خیال کرد که این داره گریه میکنه، به این شدت عشق اومده تو صورت کثیفش، خبیثش. گو یا امیر چیکار کنیم الان؟ میخوام بریم یه دلجویی بکنیم. گفت برو ببین وصیش کیه، جانشینش. تا فهمیدی کیه، فهمیدی 100% جانشینش هست، سرش رو از تنش جدا میکنی برای من میاری که جانشینش هم زنده نباشه. او رفت دنبال جانشین که سر رو برداره بیاره. رفت تو خونه حضرت، پیدا کردن که آقا وصیت رو بیارید، من از طرف هم منصور دوانیقی میخوام وصیت رو بخونیم. این وصیت رو بردن خوندن، امام صادق فکر کجاشو کرده، تو منتهی الامال داره بردارید بخونید. تو این تاریخ شیعه چقدر اونجا زحمت کشیده شده، تو منتهی الامال این نویسنده بزرگوار آیت الله قمی اونجا رحمت الله علیه نوشته، میگه نوشته بود که 5 نفر یا 7 نفر رو حضرت وصی انتخاب کرده بود. نوشته بود کیاکه، یه نفر نوشته. 2-3 نفر از دربار نوشته بود. یکی از این کسانی که از خود دربار نوشته بود که وصی و جانشین منه، خود منصور دوانیقی بود. این وعدش کاغذ آورد پیش منصور و قربان نوشته خود شما وصی منی. این ما تو مبهوت که امام صادق علیه السلام نوشته خود وصی. 5 نفر یا حالا 7 نفر امام کاظم علیه السلام که نوشته بود. منصور دوانیقی مون که چی کار بکن؟ این آدم های منافق دورو، اینا میدیدن معجزه رو با چشم خودشون. 100 میلیارد سال دیگه هم خدا به اینا امیداد تو دنیا، بازم اینها متنبه نمیشدن و توبه نمیکردن، از مسیر انحراف بر نمیگشتن. اینا میخوان خودشون مخلد در آتش باشن. این جزئیات مصادیق، یعنی افرادی که مخلد در آتشن، به عنوان مشت نمونه خروار. بقیه اینها هم مثل همینا هستن، هیچ تفاوتی نمیکنه. ان شاء الله ما در جلسه آینده شروع میکنیم به پاسخ دادن سوالاتی در ذیل مسئله دوزخ، که دوزخ با رحمانیت خداوند چجوری سازگار هست، به هر حال چجوری مخلدین رو در آتش نگه میده در حالی که ارحم الراحمینه. سوای این مطالبی که تو این 2 جلسه عرض کردیم اونجا شروع میکنیم مسئله عقلی و نقلی رو انشالله توضیح دادن و مبسوط در این زمینه صحبت کردن. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلام.